داده شده با هم بشنویم.
با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون. در اینجا دو نکته وجود داره، یکی بحث خود هند و اظهاراتی که در رسانه‌های هندی صورت میگیره و نظام هندوستان که با توجه به رقابتی اختلاف و نزاع بین دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان خب طبعا از هر ابزار ممکنه بهره بگیره و از هیچ چیزی فروگذار نخواهد کرد. خب طبعا اونها سعی میکنن که یک مقدار این مسئله را بیشتر تحریک بکنن و به افکار عمومی بندازن و بالاخره به عنوان یک چالش خب سر زبانها بیندازه و خب هر دو کشور را تحریک بکنن به ادامه تنش و درگیری های فیزیکی و مسائلی که تبعات خب غیر قابل پیش بینی داره. این یک طرف، از طرف دیگه خب طبیعی است که پاکستان در حقیقت به چاله افتاده که خودش کنده و برای دیگران کنده بود. خب پاکستان هیچ وقت فکر نمی کرد که محصول دست خودشان به یک نحوی باستابش علیه خود پاکستان ها بوده باشه و بعضی از پازل های دیگه این امر را اونها قطعه های پازل را در نظر نگرفته بود که و او طالبان خود پاکستان هست. حقیقت امر اینه که هر دو طالبی که در دو سوی مرز قرار داره هر دو در واقع به لحاظ اهداف یک هدف را دنبال میکنن، به یک امیر و به یک پیشوا اونها بیعت دارن و بیعت کردن و یک سیاست را دنبال میکنن و این مسئله خب شاید از نظر سیاستمداران امنیتی پاکستانی دور مانده بود و این امر امروز تبدیل به یک چالش بزرگ برای پاکستان شده، به گونه ای که پاکستان اون هیمنه و اون جایگاه منطقه خودش را در خطر میبینه و طبیعی است که تا کنون هم تلاش ها به جایی نرسیده و این احتمال وجود داره که پاکستان از هر گزینه در جهت حفظ هویت مرزی خودش استفاده بکنه.
اگر مقامات پاکستانی بخواین به سمت مخالفین طالبا رو بیارن، فکر میکنین طالبا چه موضوع اتخاذ خواهند کرد در قبال تصمیم پاکستان؟
طبیعیه که اونها هم ابزارهای متقابل در اختیار دارن، همون گونه که اگر پاکستانی ها از معارضین و مخالفین دولت فعلی افغانستان بهره بگیره استفاده بکنه، کما این که پاکستانی ها افغانستان را متهم به همین کردن که اونها از مخالفین پاکستانی حمایت میکنن، از تی تی پی و طالبان پاکستان حمایت میکنن، اونها را جا داده و به اونها امکانات میده، زمینه آموزش اونها را فراهم ساخته، زمینه نقل و انتقالات اونها را فراهم کرده، با توجه به سوابقی که خب طالبان در گذشته و همینطور بخشهایی از طالبان در انتحار و عملیاتهای انتحاری داشتن. خب طبعا ما این عملیات ها را فعلا در پاکستان میبینیم. خب از این جهت هر دو طرف یکدیگر را میتوانه تهدید بکنه و میتوانه از این ابزارها علیه یکدیگر استفاده بکنه، همون گونه که خب پاکستانی ها عامل اصلی این نزاع و اختلاف اخیر همینه که دولت طالبان خب متهم هست که از طالبان داخل پاکستان استفاده میکنه و اونها را تحریک میکنه، مورد حمایت قرار میده. طبیعی است که پاکستانی ها هم متقابلا از ابزارهایی که در اختیار دارن، یکی از اون ابزارها میتوانه جبهه مقاومت و جبههایی که جبهات است که علیه طالبان فعلی افغانستان حضور داره، از اونها حمایت بکنه و طبعا از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه، چون پاکستانی ها انتظار نداشتن که با چنین چالش مواجه شوند. خب طالبانی افغانستان خب در حقیقت مدیون و مرهون حمایت های همه جانبه پاکستانی ها بوده و اونها هیچ وقت گمان نمی کردن که یک روز رو در روی هم قرار بگیرن و چیزی که خود اونها پرورش دادن، حمایت کردن، به این مرحله رساندن، یک روزی در مقابل خودشان موضع داشته باشه و همینطور یک تهدید بزرگ تلقی بشه.
اکساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم. گفتگویی بود با محمد مختاری، کارشناس سیاسی، در رابطه با تنش‌هایی که اخیراً تشدید شده بین افغانستان و پاکستان و البته هشداری که اخیراً رسانه‌های هندی منتشر کردند در رابطه با اینکه مقامات پاکستانی هشدار دادند که اگر مقامات کابل همکاری نکنند ممکن است که پاکستان از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان حمایت کنند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس. چند خبر داریم. در دیداری میان مقامات ایرانی و والی طالبان در ننگرهار، دو طرف بر گسترش روابط اقتصادی، تسهیل صدور ویزا برای تاجران و بیماران و اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترک در بخش های زراعت و معدن تأکید کردند. در دیداری میان مجید رضاپنا، سرکنسول جدید ایران در جلال آباد، و محمد نعیم آخون، والی طالبان در ننگرهار، دو طرف همچنین بر گسترش و تحکیم مناسبات اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. والی ننگرهار هم از همکاری های ایران در عرصه های مختلف تقدیر کرد و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری به منظور تقویت روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت. خبر دیگر این که در پی رایزنی های جدید تهران کابل برای گسترش همکاری های اقتصادی، مقامات طالبان اکنون از پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز مشترک فراوری مواد معدنی در مرز دو کشور استقبال کردند. در دیدار اخیر نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با وزیر معادن حکومت طالبان، دو طرف بر ضرورت ایجاد ساختارهای مشترک برای توسعه همکاری های معدنی تأکید کردند. در این نشست که با حضور سفیر ایران برگزار شد، موضوع راه اندازی یک مرکز مشترک فراوری مواد معدنی در مرز ایران افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. قدیر کیافه، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بهره‌مندی افغانستان از ذخایر فراوان معدنی، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی دو کشور و تدوین برنامه 10 ساله برای توسعه این بخش را مطرح کرد. خبر دیگر این که در جریان سفر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، به دهلی جدید و دیدار وی با مقامات هند، از جمله وزیر امور خارجه این کشور، هند از فعال شدن مسیرهای هوایی باربری بین کابل دهلی و کابل امرتسر خبر داد. همچنین دو کشور توافق کردند تا رایزن تجاری در سفارت یکدیگر مستقر کنند. این تصمیم به منظور نظارت و حمایت از گسترش همکاری های دو جانبه تجاری گرفته شده است. همچنین آقای عزیزی در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی دهلی جدید خواستار همکاری اقتصادی نزدیکتر دو کشور شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به تحریم های آمریکا و مسدود شدن دارایی های افغانستان از کمک های بشر دوستانه هند در ارسال گندم و ایجاد خطوط حمل و نقل مستقیم قدردانی کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین بر ضرورت فعالسازی کامل مسیر ترانزیتی چابهار زرنج و رفع موانع آن تأکید کرد. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. تفاهم نامه همکاری بین اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان امضا شد. سفر والی خراسان رضوی به افغانستان در پاسخ به دیدار والی هرات. و هشدار همکاری شانگهای درباره افزایش فعالیت تروریستی در افغانستان و آسیای مرکزی. به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان با هدف گسترش همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز شنبه یکم قوس از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان خبر داد و افزود که بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی ارتقا خواهد یافت. همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. سعید پورآبادی، مسئول این اتاق بازرگانی مشترک در ایران، گفته است که هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی ولایت خراسان شمالی ایران با ازبکستان و افغانستان است. طالبان پس از تنش‌های اخیر با پاکستان برای تبادلات تجاری با کشورهای دیگر از جمله ازبکستان و ایران روی آورده است. مکتب جعفر برزگر که با همت این خیر نیکندیش و همکاری کمیشنری سازمان ملل متحد ساخته شده، با حضور والی و دیگر مقام‌های بلندپایه خراسان رضوی در مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاح این مکتب 12 کلاسه که در ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد مقدس ساخته شده است، والی خراسان رضوی، رئیس کمیشنری عالی پناهندگان در ولایت، معین امنیتی انتظامی مقام ولایت و مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی حضور داشتند. همکارم خانم غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
مدرسه 12 کلاسی جعفر برزگر که با همت خیر محترم آقای برزگر و با همکاری کمیساریای سازمان ملل متحد در ناحیه یک مشهد مقدس ساخته شده از صبح امروز با حضور والی خراسان رضوی، نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، معین امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی و مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین این ولایت افتتاح شد. والی خراسان رضوی در این مراسم با قدردانی از همکاری کمیساریای عالی پناهندگان تاکید کرد که میزان نیازهای پناهندگان و مهاجران در ایران به مراتب فراتر از کمک‌های فعلی نهادهای بین المللی است.
طبیعتاً جا داره که از نماینده محترم کمیساریای عالی پناهندگان در خراسان هم تشکر بکنم، از کمک‌های کمیساریا هم تشکر بکنم در ساخت فضای آموزشی و کمک به مهاجرین و پناهندگانی که در ایران هستند. ولی واقعیت این هست که حجم نیازهایی که پناهندگان و مهاجرین، چه اونهایی که به صورت رسمی و ثبت‌شده در کشور هستند و چه اونهایی که به صورت غیر رسمی در جمهوری اسلامی هستند، بسیار بسیار بالاتر از این رقم‌هایی هست که در حال حاضر از طریق سازمان‌های بین المللی به این عزیزان کمک میشه. حالا در استان خراسان به آمار و ارقام رو شاید ضرورت به طرحش نیست، ولی بیش از 400 هزار نفر ما در خراسان ثبت شده داریم، کسانی که به عنوان پناهنده و مهاجر هستند.
مظفری با تأکید بر اینکه خدمات گسترده جمهوری اسلامی ایران به مهاجران و پناهندگان به درستی در سطح بین المللی بازتاب نیافته گفت بخشی از این مسئولیت بر عهده نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان است تا این واقعیت‌ها را منتقل کنند. او افزود که بیان این اقدامات از زبان ایران ضرورتی ندارد و انتظار می رود سازمان‌های بین المللی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مراسم گفت ایران طی بیش از 4 دهه با رویکردی انسانی و محترمانه از پناهندگان میزبانی کرده و دسترسی آنان به خدمات اساسی از جمله آموزش را تضمین کرده است. فراهم سازی آموزش برای دانش آموزان پناهنده از مهمترین اصول این رویکرد بوده و محروم نکردن کودکان از این حق اساسی بستری برای نقش آفرینی آنان در ایران و بعد از بازگشت به سرزمین مادری ایجاد می کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اشاره کرد از سال 2010 تا کنون در احداث 106 فضای آموزشی در ایران با اعتباری بالغ بر 43 میلیون دلار ما مشارکت داشته ایم. تنها در استان خراسان رضوی تا کنون 8 باب مدرسه ویژه دانش آموزان پناهنده و ایرانی ساخته شده که این امر نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به توسعه زیر ساخت‌های آموزشی فراگیر است. دکتر مصطفی اسدی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت ناحیه یک آموزش و پرورش و حاشیه شهر مشهد تعداد زیادی دانش آموز مهاجر افغانستانی دارد.
ناحیه یک آموزش پرورش و حاشیه شهر مشهد تعداد زیادی از دانش آموزانشون دانش آموزان اتباع هستند. ما تا امروز بیش از 52,000 دانش آموز ثبت نام کردیم و امیدوارم هستیم که با بخشنامه اخیری که اومده به مرز 70,000 که حالا قطعاً 67,000 دانش آموز رو در بر خواهد گرفت برسیم و اکنون در حال ثبت نام هستیم. اما مشکل عمده‌ای که ما داریم بحث فضای آموزشی هست.
لازم به ذکر است که مدرسه 12 کلاسه جعفر برزگر که با مشارکت خیرین و همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ناحیه یک مشهد احداث شده، اکنون به عنوان یکی از مراکز آموزشی برای دانش آموزان ایرانی و مهاجر افغانستانی به بهره برداری رسیده است. این مجموعه آموزشی با هدف پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش دانش آموزان به ویژه در مناطق دارای جمعیت بالای مهاجر طراحی شده و افتتاح آن گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های آموزشی خراسان رضوی و حمایت از روند تحصیل کودکان پناهنده و بومی به شمار می‌رود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
والی خراسان رضوی ایران گفت به زودی همراه با یک هیئت اقتصادی به ولایت هرات افغانستان سفر می‌کند. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در حاشیه مراسم افتتاح یک باب مکتب 12 کلاسه برای دانش آموزان مهاجر در حاشیه شهر مشهد به خبرنگاران گفت:
بله، سفر به افغانستان در پاسخ به سفر آقای والی هرات است به خراسان که طبیعتاً بیشتر بحث‌های اقتصادی، افزایش و ارتقای مبادلات تجاری بین دو تا استان و دو کشور هست. مباحث مرزی و امنیتی حتما یک از بحث‌های است که در دستور کار هست. بحث‌های کشت فراسرزمینی در کشور افغانستان با توجه به گرایش و تمایلی کشور افغانستان دارن و بیشتر بحث‌های اقتصادی روی کرده اون است.
چه زمانی قراره که سفر رخ بده و چه کسانی شما رو همراهی میکنن؟
پیش بینی من است که انشالله تا چند روز آینده این اتفاق بیفته و طبیعتاً تیم اقتصادی بیشتر ما رو همراهی میکنه.
مقام ارشد سازمان همکاری شانگهای با صدور بیانیه هشدار داد که فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و آسیای مرکزی افزایش یافته است. اولاربک شارشیف مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای هشدار داده که گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان و آسیای مرکزی فعالیت‌های خود را افزایش دادند. در تلاشند تا سلول‌های خفته خود را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کنند، امری که می‌تواند امنیت منطقه را به خطر اندازد. شارشیف افزوده که این هشدار نشان دهنده نگرانی‌های فزاینده از گسترش تهدیدات تروریستی در منطقه است و ضرورت همکاری‌های امنیتی گسترده‌تر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را برجسته می‌کند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش تند به سخنان اخیر یک نیروی طالبان که تهدید کرده بود 4000 بمب‌گذار انتحاری به پاکستان اعزام خواهد شد اعلام کرد که این تهدید موضع پاکستان درباره استفاده تروریستی از خاک افغانستان را تایید می‌کند. وزارت خارجه پاکستان نوشت خاک افغانستان عملاً به علت حضور و حمایت جریان‌های افراطی و عناصر وابسته به هند به پایگاه عملیات تروریستی علیه پاکستان تبدیل شده است. در این گزارش آمده که حمایت حکومت طالبان از گروه‌های تروریستی علت اصلی بسته شدن سرحدات از سوی دولت اسلام آباد است، زیرا پاکستان امنیت مردم خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند و تجارت میان دو کشور نمی‌تواند بهانه برای نادیده گرفتن حملات تروریستی باشد. وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد تهدید گروه‌ها و رهبران افغان به اعزام بمب‌گذاران انتحاری در حقیقت اعتراف روشن است که خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌شود. این بیانیه همچنین هند را به تلاش برای بهره‌برداری از وضعیت امنیتی متشنج افغانستان علیه پاکستان متهم کرد. این واکنش رسمی اسلام آباد در حالی مطرح می شود که در ماه‌های گذشته پاکستان بارها نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان هشدار داده و خواستار اقدام عملی طالبان برای مهار این تهدیدات شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر به دهلی گفت که در صورت سرمایه‌گذاری 20% و بالاتر در افغانستان به همان نسبت حمایت تعرفه‌ای به سرمایه‌گذاران اعطا خواهد شد. همکار ما قریشی در کابل و گزارشی در این رابطه.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در نشست با سکتور خصوصی هند و افغانستان را مارکت خوب به تناسب کشورهای منطقه خواند. عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر رسمیش به هند تمرکز به گسترش و توسعه راه‌های روابط تجاری دو کشور افغانستان و هند داشته است. عزیزی در ادامه سفر و دیدارهایش در هند در دیدار با اعضای سکتور خصوصی هند و افغانستان با اشاره به فراهم شدن بستر مناسب در افغانستان گفت از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد می باشد.
این روز در افغانستان زمینه سرمایه گذاری هم لیبرالیزان است، هم برترزان است، هم زمین در اختیار یک صنعتکار و یک متشبث گذاشته می شود و تمامند برنامه هایی که یک متشبث می خواهد مثل یک بستر بسیار منظم در افغانستان الحمدلله این روز موجود است و وجود دارد.
همچنان وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان را مارکتی خوب برای سرمایه گذاری به تناسب کشورهای منطقه خوانده گفت اگر کسی بخواهد 20% سرمایه گذاری کند یا بیشتر از آن به همان تناسب در تعرفه حمایت می شود. عزیزی
در افغانستان هر چیزی را که ما می خواهیم که حمایت بکنیم اگر 20% تولیدات شروع می شود ما از نگاه تعرفه 20% را حمایت میکنیم. اگر 50% تولیدات شروع میشه یا 50% خودکفا میشه ما 50% حمایت میکنیم. اگر 100% تولیدات شروع میشه در افغانستان و ما خودکفا میشیم به طرف خودکفایی میریم در بخش تولیدات ما 100% را حمایت میکنیم. یعنی از این معلوم میشه که ما در افغانستان نظر به تمام کشورهایی که در دور همسایه ما است یک مارکت بسیار منظم، یک مارکت بسیار معقول و یک فایده بسیار خوبی که در افغانستان همگیتان میفهمین هر چیزی که نو شروع میکنی فایده خوبتر میشه. وقتی زمانی که همه چیز با فعالیت میباشند با شرکت های قدم پیشتر میباشند باز هیچ وقت زمینه ای را آدم پیدا کرده نمیتونه که در اونجا سرمایه گذاری بکنه.
با بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجاری با آن کشور افغانستان و هند تلاش دارند تا همکاری هایشان را در عرصه های مختلف گسترش داده و شرکت های داروسازی مشترک را ایجاد کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برخی منابع ادعا کردند که مقام برکنار شده وزارت داخلی طالبان میخواستند نام مقام های دخیل در قاچاق مواد مخدر را افشا کند. برخی منابع در وزارت داخلی حکومت طالبان به رسانه ها گفتند محمد قاسم خالد معین پیشین مبارزه با مواد مخدر این وزارت که اخیراً با حکم ملاح بتولا برکنار شد، می‌خواستند نام مقامات طالبان دخیل در قاچاق مواد مخدر را به رهبر این گروه اعلام کند. منابع گفتند که خالد این اظهارات را در جلسه هفتگی وزارت داخله مطرح کرده بود. قاسم خالد روز 27 عقرب سال جاری به دستور ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان از سمتش برکنار و عبدالرحمن منیر رئیس پیشین کمیسیون اصلاحات جانشین وی شد. به گفته منابع، محمد قاسم خالد که در بخش کمیسیون اصلاحات منصوب شده است، از برکناری خود از معاونت مبارزه با مواد مخدر ناراضی است. این منابع افزودند شماری از مقامات طالبان که در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند و به ملا هیبت الله آخونزاده نزدیکند، با تشویق ملا شیرین بالی طالبان در قندهار و ملا فاضل معاون وزارت دفاع، رهبر طالبان را قانع کردند که خالد را به کمیسیون اصلاحات بفرستد. با ادعای منابع یاد شده، این مقام‌های طالبان به بهانه اینکه عبدالرحمن منیر رئیس کمیسیون اصلاحات با طالبان پاکستانی مخالف است و در عوض محمد قاسم خالد سابقه خوبی در روابط با رهبران طالبان پاکستانی دارد، توانستند دستور جابجایی خالد از کمیته مبارزه با مواد مخدر را از ملا هیبت الله بگیرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از رسانه‌های افغانستان خواسته که ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم را در فعالیت‌های خود رعایت کنند. غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، ضمن اعلام حمایت این وزارت از رسانه‌های افغانستان گفت با حاکمیت دوباره امارت اسلامی تاکنون حدود 180 رسانه در کشور جواز فعالیت گرفتند. باز هم همکار ما قریشی در کابل و گزارشی در این رابطه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از رسانه ها خواست ارزش های اسلامی و فرهنگ مردم را در فعالیت های خود رعایت کنند. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با بیان این که وزارت از رسانه ها حمایت می نماید می گوید:
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان از آدرس های سکتوری و حمایوی رسانه ها به حساب می که در نتیجه حمایت های وزارت اطلاعات و فرهنگ از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان به این طرف، تا اکنون حدود 180 آدرس رسانه‌ای در کشور جواز فعالیت اخذ کردند که این شامل رسانه های چاپی، تصویری، صوتی، آدرس های حمایوی و نهادهای حمایوی رسانه‌ای و آدرس هایی که مربوط به رسانه ها و عرصه رسانه می شوند هستند، که با این آمار در کل تعداد رسانه ها در کشور به حدود 500 رسانه تقریبی میکنه که ده ها رسانه تصویری در بر میگیره.
به گفته غفران، در کل شمار رسانه های فعال در افغانستان به 500 رسانه رسیده و این رسانه ها شامل رسانه های تصویری، صوتی، چاپی و نهادهای حمایتی رسانه ها میشوند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمام رسانه ها در افغانستان خواست که فعالیت های خود را مطابق سیاست امارت اسلامی حیار سازند. غفران:
وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید میکنه که تمامی رسانه ها در کشور با نظر داشت پالیسی امارت اسلامی افغانستان، ارشادات اسلامی، ارزش های اسلامی، ارزش های فرهنگ مردم افغانستان فعالیت های خود را تنظیم بکنند. و تاکید مهمتر وزارت اطلاعات و فرهنگ به بازتعریفی عرصه رسانه‌ای است، مبنی بر این که ضروریات مردم را رسانه ها درک بکنند، هم از مباحث فکری، وحدت از ملت و چگونه بالا بردن آگاهی عامه در عرصه های مختلف. بنا بر ای قواعد و اصول باید رسانه ها فعالیت های خود را منسجم بکنه و از حمایت همیشه وزارت اطلاعات فرهنگ برخوردار خواهند شد.
این وزارت تاکید میکند که تمام رسانه ها در فعالیت های خود باید تمرکز به آگاهی و وحدت مردم داشته باشند. این در حال است که شماری از خبرنگاران و کاربران رسانه‌ای با حاکمیت طالبان این کشور را ترک کرده یا وظیفه را کنار گذاشتند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان امضا شد. سفر والی خراسان رضوی به افغانستان در پاسخ به دیدار والی هرات. و هشدار همکاری شانگهای درباره افزایش فعالیت تروریستی در افغانستان و آسیای مرکزی. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای ادامه این مجموعه خبری و بخش دوم هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با ابراز نگرانی از گسترش نفوذ داعش خراسان در افغانستان گفت که باید اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اتخاذ شود. آنا استیگنیوا معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو همچنان نسبت به حضور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان در افغانستان به شدت نگران است. وی با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت ما همچنان از حضور مداوم گروه تروریستی داعش خراسان در افغانستان نگرانیم. ما اقدامات انجام شده از سوی مقامات افغانستان را مورد توجه قرار می دهیم، اما می بینیم که این تدابیر متاسفانه ناکافی است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگویی انجام داده با سالم محمد سلجوقی از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می کنم بشنوید.
جناب دکتر سالم محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، اخیراً معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با ابراز نگرانی از گسترش نفوذ داعش خراسان در افغانستان گفته که باید اقدامات جامع برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اتخاذ شود. تحلیل شما رو می‌خواستم پیرامون این صحبت‌های اخیر معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و بحث حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان داشته باشیم.
اولاً که به کشورهای همسایه نگران از تغییر وضعیت امنیتی در جغرافیا به نام افغانستان همیشه بوده. روابط این کشورهای همسایه با حکومت‌ها چی در دوران جمهوریت چی پس از جمهوریت با ادارات حاکم گرفتن بیشتر مبتنی بر منافع ملی خودشان یا امنیت ملی خود آنها بوده است. تعمیق روابط روسیه با امارت اسلامی بیشتر به جای این که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و اجتماعی و دیپلماتیک صرف باشد، بیشتر مبتنی بر تضمین امنیت جغرافیایی که مربوط به روسیه یا سازمان امنیت دست جمعی میشه که شامل آسیای میانه نیز میگردد بوده. حالا در این جغرافیا گروه های تروریستی وجود دارند. این که فعالیت مستقیم بر علیه منافع روسیه و کشورهای همجوار انجام میدهند یا نمیدهند بحثی جداست، اما به صورت بالقوه توانایی آسیب رساندن به حوزه امنیتی و حوزه استحفاظ امنیتی کشورهای آسیای میانه قطعا دارند. از آن جمله تعداد از گروه هایی که در مرزهای شمالی افغانستان همیشه آمادگی دارند تا نوع رژیم های ایدئولوژیک و اسلامی در کشورهای آسیای میانه ایجاد بکنند. روسیه به اساس دریافت های استخباراتی خود از عاقبت فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نگران است و تلاش میکند تا این که در افغانستان یک حکومت به وجود بیاید که هم مشروعیت بین الملی داشته باشد، که همه دنیا شریک باشن در تأمین امنیتی جغرافیا و هم بر اقتدار داخلی و قدرت ملی حکومت در افغانستان به حد زیاد باشه که هیچ زمینه ای برای سربازگیری گروه های افراطی که بگونه ای مربوط به کشورهای آسیای میانه هستند یا جغرافیای دیگر در افغانستان کاملا منتفی بگره. این نگرانی رو ندارن. همچنان این نگرانی علاوه روسیه تاجیکستان به شدت داره، ازبکستان به شدت داره و کشورهای معاشی آسیای میانه که همگی دارن چینایا بینن از این قضیه نگران. با تعقیب فعالیت گروه تی تی پی در پاکستان این نگرانی بیشتر اوج گرفته. گویا پاکستان با آنکه حمایت جدی از جریان تحریک طالبها داشته و همیشه هم به خاطر آسیب زدن به حاکمیت در درون افغانستان از آخرین انرژی ها خود استفاده کرده، اما حالا میبینیم خود از درگیر سناریو شده است که سالهای گذشته برازو هم زمینه چینی میکرد و هم در تداوم و قدرت و سناری ها به افغانستان کار و فعالیت کردن. از آنچه که امروز پاکستان تجربه کنند و میبینه کشورهای دیگر نیز نگرانند. همین نگرانی برای تمام کشورهای همسایه افغانستان هست، مگر اینکه دنیا تصمیم بگیره مبتنی بر اینکه در تأمین امنیت این جغرافیا چه به صورت دیپلماتیک چه به صورت حمایت‌های امنیتی و نظارتی شریک باشن و مشروعیت پیدا بکنه ساختار در داخل افغانستان و اداره حاکم نیز تعهد بسپاره و فرصت برای ایجاد یک تعهد و اعتماد فراهم بکنه که کشورها از عاقبت تهدید ناامنی‌های جغرافیای خود آرام‌تر بشن.
جناب دکتر صاحب بفرمایید که چرا کشور روسیه در عین اینکه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران هست؟ این دوگانگی‌ها را شما چه قسمی تفسیر و ارزیابی می‌کنید؟
بله کاملا آنچه که روسیه انجام داده پارادوکس در حوزه سیاست خارجی از او. از یک طرف هم به رسمیت می‌شناسه، اعتبار و کردیت دیپلماتیک به اداره حاکم داده، از جانب دیگر به در یک نهاد بین ملی از نگرانی‌های بسیار زیاد در ابراز می‌کنند. نگرانی‌های روسیه به عنوان رئیس سازمان امنیت دست جمعی که شامل چندین کشور آسیای میانه می‌گردد، نگرانی کشورهای آسیای میانه است در حقیقت. آسیب پذیری بیشتره که کشورهای مسلمان نشین، کشورهایی که مردمان از مسلمانند و فرصت برای حلول و نفوذ روایت های بنیادگرایانه در بستر دین مقدس اسلام در این جوامع و کشورها بیشتر فراهم از داخل خود روسیه. همین کشورهای آسیای افغانستان، 4-5 کشور آسیای میانه بدون شک پتانسیل های تهدید از جانب گروه هایی که در داخل افغانستان هم میبینن، تشخیص دادن و این نگرانی به شکل انتقال دادن به سازمان امنیت زیست جمعی که در رأس ازو فدراتیو روسیه قرار داره و این نگرانی از جانب از او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شورای امنیت ابراز می شد. آنچه که اونا می گویند بیشتر نگرانی دست جمعی تمام کشورها هست، تنها روسیه هم نیست. اینکه افغانستان به رسمیت شناخته، روابط بسیار خوب داره، سفارت از او فعالیت گسترده دارد، در مجالس بزرگ رهبران طالبان همه دعوت می کنند، نشان می ده که روسیه به هیچ عنوان از یک سیاست ثابت و با اعتماد نسبت به آینده این جغرافیا برخوردار نیست و هر لحظه ممکن است این موازی روسیه در تبال مسئله افغانستان تغییر بخوره، یک دم از ناامنی شکایت میکنه، یک دم از حضور کشورهای دیگر در افغانستان هشدار میده، به هر عنوان نشاندهنده تزلزل در یک ثبات و قوام سیاست خارجی روسیه در مجامع بین ملی و منطقوی در حقیقت نشان داده.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نمایشگاه سالانه زعفران هرات از امروز با حضور ده‌ها تولید کننده این محصول برای علاقه‌مندان باز است. همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان در این رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
در دهمین دور جشنواره گل زعفران هرات، فضای شهر بار دیگر آمیخته شد با رنگ بنفش گل‌هایی که سال‌هاست برای دهقانان غرب افغانستان معنای تازه‌ای از زندگی، امید و استقلال اقتصادی ایجاد کرده است. در محوطه جشنواره صدای خنده کودکان، گفتگوهای دهقانان، عکس گرفتن بازدیدکنندگان و رایحه خوش زعفران شهری را به تصویر می‌کشید که می‌خواهد روایت تازه‌ای از خود بسازد. روایت دور از سایه کوکنار و نزدیک به جهانی شدن یکی از ارزشمندترین ادویه‌های دنیا. محمد ابراهیم عادل رئیس اتحادیه ملی زعفران افغانستان جایی در میان غرفه‌ها ایستاده و با اشاره به محصولات مختلف از گل گرفته تا رشته‌های خشک شده و بسته‌بندی‌های صادراتی می‌گوید امسال در این نمایشگاه 72 غرفه داریم. 3 روز جشنواره ادامه دارد و تمام اینها حاصل زحمتی است که دهقانان با عشق کشت می‌کنند.
الحمدلله زعفران افغانستان از نگاه کیفیت مقام اول به جهان گرفته.
رئیس اتحادیه ملی زعفران افغانستان تایید میکند که خشکسالی‌های پیاپی بار دیگر حاصلات را تحت فشار قرار داده است. با این حال افزایش قیمت جهانی زعفران مانع از آسیب اقتصادی به دهقانان شده. عادل است که ارزش خود را حفظ کرده
بود. افغانستان به دست نمیده بود. ما معلوماتی که گرفتیم به تمام بازار ما 500 کیلو زعفران ما.
مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری حکومت افغانستان در سخنرانی خود خبرهای امیدوار کننده به هرات آورد. با گفته ای او امسال سطح زیرکشت زعفران از 9000 هکتار به 12000 هکتار رسیده است و پیش بینی می شود حدود 40 تن زعفران برداشت شود، رقمی که افغانستان را در جمع بزرگترین تولید کنندگان جهان تثبیت می کند. این مقام حکومتی افغانستان همچنین گفت
زمان هدف داده که افغانستان اسلامی امارت،
هدف ما حمایت از کار کشاورزی، کشت و برداشت محصول زعفران و همچنان حمایت از اتحادیه زعفران افغانستان است. مطمئن باشید که حکومت افغانستان در حمایت از شما ایستاده است و به هر نحو ممکن تلاش می کند تا زمینه های کار و تجارت در بحث زعفران را مساعدتر سازد. سال هاست که زعفران افغانستان در بازارهای بین المللی در ردیف بهترین ها قرار گرفته است. رنگ، عطر و طعم آن در آزمون های کیفیت جهانی بارها صدرنشین بوده و برند زعفران هرات امروز در بازارهای اروپا، آسیای شرقی و کشورهای عربی شناخته شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای تولید کننده با چالش های کیفیت و برند دست و پنجه نرم می کنند، تولید سنتی و پاک، خاک مناسب و آب و هوای ویژه هرات افغانستان را در زمره تولید کنندگان زعفران ممتاز قرار داده است. ده ها دهقان در جریان جشنواره از مزایای تغییر کشت میگویند. برای بسیاری از آنان زعفران نه تنها یک محصول اقتصادی بلکه مسیر خروج از کشت های مخرب گذشته بوده است.
تولید ما بهتر شده و سطح کشت ما بالا رفته و کیفیت ما بالا رفته چون تشویق شدن دیاغین.
کشت زعفران برای خانوارهای روستایی نه تنها درآمد مطمئن تر ایجاد کرده بلکه فرصت کار بیشتری نیز فراهم کرده است. از چیدن گل گرفته تا پاککاری و خوش کردن، این محصول برخلاف کوکنار خانوادگی برداشت می شود و زنان و دختران نیز سهم بزرگی در مدیریت برداشت دارند. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هرات می گوید صادرات این محصول به خارج افغانستان از برنامه های اساسی این اداره است و تقاضای زعفران کشور در بازارهای جهانی وجود دارد.
خوشبختانه در 8 ماه گذشته نزدیک به 70% آمار زعفران از افغانستان به خصوص هرات و حوزه شمال افزایش پیدا کرده. دهقان و کشاورزان افغانستان به روی کشت زعفران بیشتر علاقه‌مند شدند و سال جاری ما یک سال بسیار خوب برای صادرات زعفران خواهیم داشت.
زعفران هرچند نسبت به بسیاری از محصولات آب کمتری می‌خواهد، اما ادامه خشکسالی‌های چند ساله ممکن است حتی این محصول طلایی را هم تحت فشار قرار دهد. بر اساس اطلاعات رسمی، هرات حدود 90% زعفران کشور را تولید می‌کند و بیش از 40000 نفر در بخش کشت، جمع‌آوری و پروسس و بسته‌بندی این محصول مصروف هستند. این یعنی زعفران نه تنها یک محصول تجاری بلکه ستون مهم اقتصاد هزاران خانواده و یکی از پایه‌های اصلی هویت زراعتی هرات است. در جریان این جشنواره مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات هشدار می‌دهد تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم منابع آبی را تهدید کرده است. این روند برای آینده زراعت افغانستان نگران کننده است. او از دهقانان خواست تا مدیریت آب و مصرف هوشمندانه را جدی بگیرند، موضوعی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را حیاتی می‌دانند.
ما سخت طرفدار زعفران است. زعفران به شرایط اقلیمی افغانستان خوب مساعد است. در فصل او می‌خواهد که تبخیر کم بشه. در تابستان او نباید بزرگان محترم ما می‌فهمند در این فصل می‌خواهد که او کم بشه. اگر این شاهکار ابتکار بکنند که از طرف شو او بدن که هنوز بهتر بخیر تبخیر به صفر میرسه. به صفر میرسه اگر آلات اسبابی داشته باشه.
دهمین جشنواره گل زعفران علاوه بر نمایش زیبایی و مهارت پیام مهم می داشت. افغانستان می تواند با تکیه بر محصولات پاک اقتصادی پایدار بسازد. زعفران نه فقط یک کالا بلکه بدیلی مناسب برای کشت های ممنوع، راهی برای درآمد بهتر و برندی جهانی برای کشور است. در میان رنگ ارغوانی گلها و لبخند دهقانان این امید دیده می شد که اگر آب باشد، اگر حمایت باشد، اگر جهان دروازه های تجارت را باز نگه دارد، زعفران همچنان می تواند طلای سرخ این سرزمین و آینده روشن برای هزاران خانواده باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم و شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت شما بخیر، روز و روزگار بر شما خوش.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونم میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخرت آن آستین. آدمی خارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جوامان. عدم امنیت تولید میکنه، حتی فکر میکنی برای چی سلام کرده مضطرب میشدن، در صورتی که سلام برای آرامش خاطره. اما سلام اگر از عالم بالا بیاد، از اون جایی که به نوح گفتن سلامون علی نوح فی العالمین، از اون جایی که گفتن سلامون علی آل یاسین و سلامون هیه حتی مطلع الفجر، اگر از اونجا بیاد باعث امنیت خاطر میشه. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ و انی الى سعاده سلام. انشاءالله که سلام ما به هم از این نوع سلام ها باشه که سلام حضرت حق باشه، آنچنان که سعدی گفت که من هدیه‌ام به بشریت همین سلام حضرت حقه. یعنی من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم، هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. تمام ارمغان سعدی همینه، تمام ارمغان انبیا همینه. قرآن یک سلامی است که خداوند گفته سلام علیکم، و این همه آرامش و امنیت و لطف و برکت همراه با این سلام که همون شب قدر فرستاده شده برای ما فرستاده. زانمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. میتونیم که در ماه رمضان از اون شراب عشق بخوریم. به قول مولانا گفت 1000 شیشه شکستند و روزشان نشکست، چرا که شیشه‌گر عشق ساخته است اینجا. بسم الله هم همینطوره. بسم الله اگر بسم الله ما باشه، در حقیقت اسم خودمونه، در پرده اسم او رو میبریم، ولی مقصودمون خودمونیم. به هم جهت هم میگن بسم الله الرحمن الرحیم حسن، یعنی اسم شما چیه؟ بسم الله رو میگه ولی بعد اسم خودش خلاصه. در صورتی که بسم الله معنیش این بوده که اسم من نباشه، اصلا من نباشم، تو باشی. اینقدر لطائف و برکات در این بسم الله هست که اگر بخوایم باز کنیم همه بحث خلاقیت ما رو در بر میگیره. البته که نمیشه راجع به خلاقیت در یه سمینار دو ساعته چهار ساعته صحبت کرد، اما گفت که یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر ما همینقدر بتونیم یه گوشه ابروی از جمال خلاقیت و میتونه در زندگی فرد فرد ما داشته باشه، اون وقت خودمون دیگه تا حشر به دنبالش میریم.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
یکی از لطایف بسم الله این است که ما رو مست میکنه و این مستی شرط خلاقیت. آدم هوشیار کار مهم زیاد میتونه بکنه. شر و شور دوران فکنند مستان، سر هوشمندان هنری ندارد. هر چی کار حسابی تو دنیا بوده، آدمای بیخیشتن، آدمایی که حواسشون خیلی جمع نبوده و خیلی حساب همه چیزا رو نمی‌کردن، اونا این کار رو کردن. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساهی، این باده مستان خرابات مغان است. دور از لب و دندان تو ای خواجه ساهی، خواجه ساهی که حواسش جمعه این شراب رو نمیتونه بخوره. بنابراین اولین خاصیت بسم الله این است که ما انقدر مست بشیم که اصلا اسم خودمون فراموش کنیم، ما خلاص میشیم از شر خودمون و میتونیم کار بکنیم. دیگر این که این بسم الله نشان عشقه، آدم اسم معشوقش میبره، اسم خودش نمیبره. شما از لیلی بپرسین که ببخشید از مجنون اسم شما چیه، نمیگه مجنون که، نمیگه قیس عامری که، میگه من عاشق، عاشق لیلی، اسم او رو میبره. جولیت به رومئو گفتش که دینای یور نیم، اسم خودتو انکار کن، معنی عشق اینه. اونم همین کار کرد و گفتش که اسم منو بذار عشق، که نام او رو ببریم نام خودمون نبریم. دیگر این که این بسم الله کلید کوک ماست، یعنی ما موزون میشیم. آدم تا کوک نشه هیچ کار مهم نمیتونه انجام بده، کمان که یه ساز اگه کوک نباشه، شما پاگانینی و عرشبت که بهتری نوازنده هم بشینه پشت اون دستگاه یا اون ویالون، چیزی نمیتونه بزنه. آدم وقتی کوک نیست، حرف هم که باش میزنین دیدین آدم ها هم که تماس که باشون حاصل میکنی کجی کلن، خلقشون تنگه، یه چیزی میگن. در صورتی که اگه آدم موزون باشه، دهت و دست موسیقی دارن نباشه، دستی به این سیما میزنه صداهای خوب میده. چرا؟ برای اینکه هارمونی داره، هماهنگی داره. ما باید کوک بشیم. کوکمون چیه؟ کوک آدمیزاد. ما باید کوکمون اولا کوک کل عالم اسم خداست. کل عالم با اسم اون کار میکنه. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض و رعد یسبح بحمده. تمام پرنده و خزنده و درخت و شجر و نجم و شجر یسجدان، تمام اینها به نام او مشغولن. برابر این ما اگر که کوکمون رو هماهنگ بکنیم با کوک عالم، هماهنگ میشیم، اون وقت میتونیم محرم بشیم، عالم به ما اسرارشو میگه، خلاقیت دیده میشه. یعنی ما میتونیم بفهمیم که این عالم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. چرا؟ برای اینکه بدون اسم اون نمیتونی بخونی. به محض اینکه چیزای اسم، فقط این کلمه نیستا، به محض اینکه فکر میکنی که من چه قبایی بر خودم بدوزم، دیگه اون درخت خودشو پنهان میکنه، اون دیگه خودشو به شما نشون نمیده. حجاب میگیرن موجودات از آدم نامحرم. نامحرم که نامحرم نیست که کوکش با کوک اونا نمیخونه، میگه به این نگین، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. به بعضیا میگن که این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. چون اون مستی که شما تازه آدم هوشیار میشه.
کاری نداره ممکن کجایی؟ چه می کنی؟ بی عشق سر مکن، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده.